در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذان که میرزد پنجره ها باز میشدن، یاد تو کوران میکنن. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. حاجای بهشتم خیلی خوش آمده. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و بینندگان خوب و عزیز برنامه سمت خدا.
سلامت باشید. حالتون چطوره؟
هزاران هزار بار شکر. الحمدلله.
خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم و همینطور خدمت دوستان عزیز و نازنینمون. ما بحثمون با حاجای بهشتی نکات تربیتی عبادات ماست. به سوره حمد رسیدیم، نکته های نابی رو شنیدیم، آیه به آیه و فراز به فراز داریم پیش میریم. اهدنا الصراط المستقیم، دعای همگانی ما در همه نمازها. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ضالین کیا هستن؟ موضوع بحث امروز ماست. با دل و جان میشتمیم. بخواهش خواهش میکرم.
وظیفه خود میدانم که ایام فرخنده دهه فجر رو به همه آزادگان جهان و ملت عزیز ایران تهنیت عرض کنم. مطمئن هستم که روز 22 بهمن ملت ایران یک بار دیگر
حماسه
بزرگی خواهند آفرین که برای آسمانی ها و زمینی ها در دنیا در آخرت دیدنی خواهد بود. انشالله هم دیگر اونجا میبینید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. سوره رو خداوند بر ما واجب کرده که از وقتی به تکلیف میرسیم تا از این دنیا چشم میبندیم هر صبح و شام باید بخوانیم. معلوم میشه که مفاهیمی در این سوره هست که در طی عمر ما نیاز داریم تکرار کنیم، مثل هوا، مثل آب، نمیتونیم ازش غافل بشیم. رسیدیم به آخرین کلمه سوره هم و اون گمراهان هستن. ما از خدا خواستیم خدای ما را به راه راست هدایت فرما. مرانه ها ما را،
یه دعای دست جمعی.
راه کسانی که به اونها لطف خاص کردی، نه راه غضب شدگان و نه گمراهان. یک بار دیگه هم عرض کردیم نزدیک 200 بار موضوع گمراهی در قرآن آمده، یعنی 180 فکر میکنم 9 بار. خب یه واژه است که پرتعداد در قرآن. مثل این که ما همیشه مواظب هستیم مریض نشیم، ولی استعداد مریض شدن در ما هست.
بله.
غفلت کنیم بهداشت رو مریض بشیم. هدایت های ما هم تضمین شده نیست تا لحظه ای که از این دنیا چشم ببندیم. چه بسا کسانی ایمان داشتن، آمنو ثم کفرو. ما در معرض این تهدید هستیم.
اون عاقبت به خیلی،
عاقبت به خیلی خیلی مهمه.
بله،
عاقبت به خیلی.
انشاءالله همه اون عاقبت
انشاءالله از دعاهاییست که زیاد باید در حق هم بگوییم. خب در دو بخش میخوام حرف امروز رو بزنیم. یکی عوامل و زمینه های گمراهی چیه که ما ازش فاصله بگیریم. سنجیم عوامل بیماری چیه،
یعنی بشناسیم که پیشگیری بکنیم.
یکی هم این که با گمراهان چجور برخورد کنیم. فکر میکنم اواخر برنامه میرسیم به این مأموریت ما که خدا برای ما مشخص کرده با گمراهان چه برخوردی داشته باشیم. من نگاه کردم این موضوع شاید 3-4-5 جلسه زمان میبره، ولی همه رو سبا کردم آیاتی رو که در همین یک جلسه، بقیهش رو بگذاریم به عهده کسانی که علاقمندن.
و اون نکته شما که همیشه واقعا باید آبیزه گوشمون باشه که بتونیم برای نمازی که در روز چند بار میخونیم،
این خیلی مهمه،
برای یک کلمش بتونیم چند خط توضیح بدیم. بله،
یعنی هم بچه ابتدایی ما باید 2-3 خط، میاد دبیرستان 1 صفحه، میاد دانشگاه لااقل برای هر جمله 2-3 صفحه چیزی بلد
باشه. و کی فکر میکنه که ولزالین همین یک کلمه موضوع یک برنامه من بشه؟
بله واقعا.
بفرمایید، مشتاقیم که بشنم.
عرض به خدمت شما، از اینجا شروع کنیم که امام صادق علیه السلام فرمود در تفسیر این آیه، هر کس یک نفر را بکشد گویا همه را کشته. حضرت فرمود یکی از مفهوم‌های این آیه اینه که هر کس یک نفر را گمراه کند. نقطه مقابلش هم هست، هر کس یک نفر را زنده کند گویا همه را
زنده کرده.
امام صادق فرمود اینجا احیا یکی از معناهاش یعنی هدایت. هدایت یعنی کسی را یک نفر را هدایت کنی همه را هدایت کردی، یک نفر را گمراه کنی، این ابعاد گمراهی هست. موضوع مهمی است. آیات زیادی در قرآن آمده که دشمن برای گمراهی شما برنامه داره، غافل نشید. ودت طائفتون من اهل الكتاب لو یضلونکم، گروهی از اهل کتاب برنامه ریزی کردن برای گمراهی شما. کتاب می نویسن، مقاله می نویسن، سخنرانی می کنن، فیلم می سازن. غافل نشید، باید بیدار باشید که در کمین شما هستن برای گمراه کردن شما. عوامل گمراهی چه چیزهایی و چه کسانی هستن؟ یکی شیطونه. ما نیت کردیم راجب شیطان یک برنامه مستقل، چون قبلن هم در طی این 2 سال چند بار قول دادیم راجب شیطان، امکانات او، ابزار او، اهداف او، شیوه های کار او و راه های مقابله با او. گرچه سرور عزیزم جناب آقای حسینی قومی هم در برنامه های گذشته پرداختن، ولی باز ما مشورت کردیم که جا داره این موضوع رو مطرح بکنیم.
شیطان شناسی
رو میگذاریم برای یه برنامه مستقل. بجز شیطان، دوست بد، یعنی کسانی که ما با اونها معاشرت میکنیم در محل کار، در اداره، در مدرسه، در دانشگاه، در سفر معاشرت داریم با اونها. ما انسان هستیم دیگه، هم تأثیر میگذاریم هم تأثیر میپذیریم. قرآن کریم اینطور توصیف میکنه، سوره فرقان آیات 27 به بعد، و یوم یعض الظالم علی یده، قیامت روزی است که ظالم انگشتانش رو گاز میگیره. یقول میگوید یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش یه رابطه ای با پیامبر می داشتم. یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، کاش که با فلانی رفیق نمی شدم.
دوست بعد،
تا قبل از رفاقتم مسیرم درست بود، هدفم درست بود، سبک زندگیم درست بود، این فلانی آمد مرا گمراه کرد، کاش که با فلانی دوست نمی شدم. لقد اضلنی، او بود که مرا گمراه کرد. ان ذکر بعد از جاءنی، ذکر یعنی قرآن. من قرآن داشتم، پیغمبر داشتم، دین داشتم،
راهمو داشتم،
راه رو درست می‌رفتم. دوست خیلی مهمه. این حدیث رو خب مردم ما زیاد شنیدن، مثلا ایام فاطمیه این حدیث زیاد گفته می‌شود که فاطمه زهرا سلام الله علیها به پسرش امام مجتبی علیه السلام فرمود الجار
ثم الدار.
خب یه معنیش اینه که همسایه‌ها مقدمن. در احادیث ائمه این فراز آمده به یه معنای دیگر. الجار یعنی اول همسایه رو انتخاب کن، بعد خانه بخر.
این همجواری خودش خیلی موثره.
میخوام تو این مجتمع خانه بخریم، فقط به ابعاد و آشپزخونه کجا هست و تمیز هست و چند سال هست. نه، نگاه کنیم همسایه‌هاش چه وضعی دارن. رفیق ثم الطريق، مسافرها، قبل از آغاز سفر ببینید همسفران کیا هستن. ما از اینجا تا مشهد میریم و برمیگردیم، شاید 3-4-5 روز بیشتر با هم نیستیم، ولی تأثیر میگذارن همسفران. در انتخاب دوستانمون امیرالمؤمنین فرمود دوست مثل غذاست، غذا مسموم باشه شما رو مسموم میکنه.
بله.
پدر مادرها هم یکی از مراقبت هاشون برای بچه هاشون دوستان بچه هاشون باید بشه. دوست هم میتونه مایه ارتقای ما باشه، معنویت ما رو عمق ببخشه، هم میتونه ما رو بدبخت کنه، بیچاره کنه. یکی از عامل های گمراهی دوسته. سوره ممتحنه آیه 1 میفرماید لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی نگیرید. و من یفعله منکم، هر کی این کارو بکنه فقد ضل، راجع به گمراهی داریم صحبت
میکنیم،
ضالین.
بله.
او به بیراهه میرود، ضل سوا از سبیل، به راه بدی کشیده خواهد شد. پس بجز شیطان اولین عامل گمراهی دوسته. در انتخاب دوست، حالا دوست کوتاه مدت، دوست بلند مدت، یه سفری میخوام بریم، بالاخره با کسانی ما میخوام همسفر بشیم، دقت کنیم.
همونطور که دوست خوب ما رو به عرش میبره،
بله،
دوست بد میتونه ما رو به،
بله،
فرش بیاره و
واقعا
موجبات سقوط ما بشه.
و یکی از نعمتهای خدا همین دوست خوب قدیمی است. حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، دوستان 30 و چند ساله، اینها تمام عمرشون از اول مسلمانیشون با هم بود، آموزش هایی که دیدن، حفظ قرآنی که کردن، فقهی که آموختن، در سپاه امیرالمؤمنین با هم بودن، در راه امیرالمؤمنین، در راه امام مجتبی، تا آمدن کربلا با هم
شهید شدن. چقدر تماشایی
این رفاقت ها، خیلی تماشاییه. دوست خوب تجدید نظر کنیم، دوستانمون رو اگر میبینیم خوب هستن ادامه بدیم، اگر میبینیم در ما تأثیر منفی میگذارن گذشته خودمون رو مرور بکنیم، ها از وقتی فلانی با من رفیق شد نه پستر رفتم، ضعیفتر شدم، اینو دقت بکنی.
خیلی خوب نکته دقیقی بوده.
یه عامل دیگه خانواده.
خانواده،
حالا اعضای خانواده تمامش حالا قصه داره، نقش پدر، نقش مادر، نقش همسر، نقش فرزند. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود مازال از زبیر رجلا منا اهل البیت، پیوسته زبیر فردی از ما اهل بیت، مثل اینکه پیغمبر فرمود سلمان از ما اهل بیت است.
بله.
این نشان میده زبیر چه سوابقی داشته، درخشان، چه خدماتی کرده. پیوسته اینطور بود حتی تا رسید به اینجا که نشأ ابنه المشؤوم، پسر نحس او رشد کرد. پسرش کی بوده؟ عبدالله ابن زبیر. او زبیر رو از من جدا کرد، پسر زبیر زبیر رو از ما اهل بیت جدا کرد. بس میتونه یه پسر، پسری که هدیه خداست، دختری که هدیه خداست، فرزندان ماها ضمن اینکه فرصتهایی هستن میتونن تهدید باشن. بارها قرآن فرموده اموال شما و بچه های شما مایه آزمایش شما هستن، فتنه هستن، مراقبت بکنید.
یعنی این دلبستگی و این علقهی که بین پدر و مادر و فرزندان وجود داره ممکنه
خیلی باید مراقبت بکنید. بله.
هر طرف که اونا خواستن
به خاطر تعلق خاطر به بچه، حتی شخصیت های بزرگ از زبیر ما در روزگار خودمون هم داشتیم، شخصیت هایی که تحت تأثیر بچه هاشون به بیراه رفتن، شخصیت هایی هم داشتیم که نه مقاومت کردن، حتی پای چوبه دار بچه هاشون هم آمدن تو همون سالهای اول انقلاب،
وقتی پای باور و اعتقاد وسط.
بله. دیگه چی از عاملهای گمراهی؟ فتنه ها. اللهم انی اعوذ بک من مزلات الفتن، خدایا به تو پناه میبرم از گمراهی های فتنه ها. چون فتنه وقتی میشه دید انسان یه مقدار سخت میبینه، شطرنجی میشه، قبارالود میشه، چی حقه چی باطله تشخیصش سخت میشه، یا کنارگیری میکنه کلن از صحنه، زمان امام حسین علیه السلام به خاطر فتنه های متنوع متعدد خیلی ها گفتن بهتر از ما وارد سیاست نشیم، نمازو بخونیم مکه بریم، صدقه بخونیم مکه بریم، صدقه بدیم، به فقرا کمک بکنیم، چی کار داریم که حق با حسین است یا یزید؟ قوه و قدرت تشخیص در فتنه سخت میشه. یکی میگه تقلب شده، طرف مقابل تقلب نشده. همین فتنه 88 که در ایران رخ داد خیلی ها رو به تحیر واداشت، خیلی ها اصلا فاصله گرفتن، منزوی شدن از صحنه فعالیت های اجتماعی. فتنه ها یه موضوعی ما در فقه تو مکاسب محرمه طلبه ها میخونن که مکاسب یعنی کسب و کار، کسب و کارهایی که حرام است، میرسن به این بحث کتب زاله. ما داریم راجع به زالین صحبت.
بله.
کتب زاله یعنی کتابهای گمراه کننده. اونجا این بحث هست، خریدش حرومه، فروشش حرومه، نشرش حرومه،
خوندنش
حرومه. خدا رحمت کنه شهید مطهری میفهمد کسی این حکم فقهی رو اگه بخونه ممکنه بگه این با آزادی
تناقض داره.
چرا مردم باید آزاد باشن؟ شهید مطهری این مثال رو میزنه. نظارتی که وزارت بهداشت بر رستوران ها و غذاپزی ها داره، ما نگاه میکنیم غذا آراسته و خوش رنگ و خوش عطره، اما اون زیرزمینی که اون غذا رو طبخ میکنند، که اون بازرس ها گاهی میرن تلویزیون نشون میده که سوسک و موش و
به به چه خبره اونجا،
چه میدونم یخچال های مثلا ضعیف و غذا بیرون یخچال ها مثلا مواد غذایی نگهداری میشه و
بله.
چیز که عرضه میشه یه چیزیه، پشت صحنه میره چه خبره اونجا،
یعنی اون نظارت نباشه.
حالا ما بیان بگیم که آقا مردم آزاد هستن هر غذایی میخوان بخورن، نه، حکومت وظیفه داره، نظام وظیفه داره، برای اینکه مردمی سالم داشته باشه، ملتی با نشاط داشته باشه، باید مراقبت بکنه، باید ببینم اون پشت از چه مواد غذایی استفاده میکنن، چه جور نگهداری میکنن، باید جریمه کنه اونها را. بعد شهید مطهری میفهمد در روزگار ما کتب زاله فقط کتاب نیست، فیلم های زاله هم هست، سخنرانی های زاله هم هست، و اسلام عزیز برای سلامت فکر مردم، سلامت عواطف مردم، این کتاب ضرر داره. بعد ممکنه بگن که خب معیار چیه، داور چیه؟ مطهری میفرماید که داورش هم تأثیرات این کتابه. وقتی یه جمع این کتاب رو میخونن شهوتشون تحریک میشه، از عفت فاصله میگیرند، یا رابطهشون با مسجد با خدا کمرنگ میشه، شک و دودلی حاکم میشه، به جای امید دل سردی میاد، خب معلومه تأثیرات یک کتاب بده، یک فیلم بده.
این گمراهی هم یک شبه اتفاق نمیاد.
بله، به مرور
به تدریج کم کم میبینی ته دلت خالی شد، باورت
واقعا کسانی هستن مثلا میگه من به گذشته مراجعه میکنم، من خیلی متدین بودم، آدم درستی بودم، حلال و حرام رو رعایت میکردم،
و با یک شیب ملایم
یه فیلم دیدم، یه کتاب خوندم، به دنبال او یه کتاب دیگه. مثلا بعضی مخالف هستن که کتاب ممیزی داشته باشه یا فیلم ممیزی داشته باشه، یا چه میدونم سایت های فضای مجازی فرض بکنیم فیلتر بشه یا نشه. این مراقبت هاییست که ما تو مسائل مثلا غذای جسم رعایت میکنیم، به غذای روح که میرسیم حرف آزادی رو میزنیم. این هم یه موضوع مهمه، کتاب و محصولات فرهنگی. سوره مبارکه لقمان فکر میکنم آیه 6 باشه، میفرماید و من الناس من یشتری لهو الحدیث، مردم خودشون پول میدند یه محصول فرهنگی سرگرم کننده میخرن، غافل از این که لیضل عن سبیل الله، این محصول فرهنگی حالا یا موسیقی باشه که در تفسیر این آیه بحث مهم موسیقی در تفسیر همین آیه آمده، یه کاست قدیما کاست بود الان یه سیدی مثلا میخره، ظاهرش موسیقیه، اما اون موسیقی با جان اون انسان چه میکنه؟ با اندیشه او. خدا رحمت کند علامه محمد تقی جعفری کتاب برای موسیقی داره، پرصفحه پرصفحه، خیلی از دوستان میگن علامه جعفری مخالف موسیقی است. نه، هر موسیقی نه، ولی انواعی از موسیقی هست که انسان رو، عقل انسان رو، اندیشه انسان رو تخریب میکنه، عواطف انسان رو تخریب میکنه. میره با پول خودش یه محصولی میخره که لهو الحدیث، این ظاهراً برای سرگرمیه، اما گمراهی توشه، گمراهی توشه. یه ماجرایی هست، قصه ای هست در قرآن، حتما سرور عزیزم جناب آقای عابدینی میرسن بهشون، چون تکرار شده در قصه موسی بن عمران، و اون ماجرای سامری هست.
بله،
موسی بن عمران انقلابی کرد و پیروز شد و فرعون و فرعونیان نابود شدند، و بعد از آسمان دستور آمد ای موسی با مردم خداحافظی کن، بیا در کوه طور 30 شبانه روز اونجا خودتو آماده کن تا ما تورات رو به تو بدیم. موسی بن عمران هم برادرش هارون رو بین مردم گذاشت و که بره قانون اساسی رو بگیره بیاد. 30 روز تبدیل شد به 40 روز. چرا؟ خداوند فرمود این موسی من دوست دارم، یه 10 روز دیگه. و وعدنا موسی 30 لیله و اتممنا، ما که خدا هستیم 10 روز اضافه کردیم،
اتممناها
به 8.
بله،
خب 40 روز شد سفر موسی بن عمران رهبر انقلاب، 40 روز شد. توی این فاصله 10 روز یه هنرمندی که هم موسیقیدان بوده هم مجسمه ساز بوده، با سرمایه مردم، یعنی مردم باید مواظب باشن، گاهی با پول اونها یه محصول منحرف کننده تولید میشه،
ضد فرهنگی،
ضد فرهنگی، منحرف کننده. یه گوساله درست کرد، چه جور اون گوساله رو درست کرده که مردم شیفته او شدن و روی تپه یا بلندی وقتی میگذاشتن یه صدای خوشایندی که مردم خوششون میومد ازش بلند میشد، و مجسمه رو ساخت و با طلاهایی که از مردم گرفت و روی بلندی گذاشت و ملت هم جمع شدند، و بعد گفت این خداست، هازا اله و کم و اله و موسا، این خدای شما و خدای موساست.
حالا به درست بشه،
یعنی یک هنرمند میتونه اگر ملت غافل بشن دستاوردهای یک انقلاب رو به آتش بکشه. دست چقدر شهید داده موسی بن عمران و بنی اسرائیل تا فرعون و فرعونیان نابود شدن. الان این آقا آمده با یک کار هنری که موسی بن عمران وقتی وارد شد عصبانی، اول رفت سراغ برادرش هارون، این زلفای روی سرش رو گرفت کشیدش روی زمین، برادر گفت چیکار میکنی؟ یبنم، یعنی عواطف برادر رو تحریک کرد. حضرت موسی هم فرمود که خب این چه بساطیه؟ گوساله چیه؟ سامری چیه؟
چند روز نبودم
من، چند روز نبودم، تو چیکار کردی؟ حضرت هارون هم عرض کرد برادر جون من دیدم اگر ورود پیدا کنم تو این مسئله اختلاف پیش میاد، تو هم به من گفته بودی که وحدت مردم رو مراقبت کن، من برای مراقبت از وحدت چیزی نگفتم. بعد حضرت موسی یه برخوردی با مردم، یه برخوردی با برادر، یه برخوردم با سامری که حالا قصهش طولانیه، در سوره طه هم، همین سورهی که امروز در تلاوت ما بهش میرسیم، اونجا داره که سامری رو توبیخ کرد و فرمود لنحرقنه، این مجسمه ای که تو ساختی حتی اگه از طلا هم هست من آتش میزنم، ولننسفنه نصفا، خاکسترش رو به رودخان، یعنی هیچ اثری از این
نباید بمونه،
نباید باشه تو اون گمراهی ادامه پیدا بکنه. این هم یعنی از چیزهایی که دنیای استکبار الان براش برنامه ریزی میکنه، بنگاه‌هایی برای انحراف، برای گمراهی مردم دنیا تأسیس میکنه، یکیش استفاده از هنره، از انواع هنر، از فیلم، از عکس، از به خدمت شما مجسمه،
که خیلی مؤثره دیگه، یعنی رسانه ها خیلی تأثیر میذارن تو فرهنگ و روحیات آدم،
چه نقشی میتونه تو گمراهی مردم،
تو هدایت مردم،
در هر دو طرف هست. از جمله عوامل گمراهی که خود رهبران سیاسی دنیا هستن، قرآن در سوره طه آیه 79 میفرماید و اضل فرعون قومه و ما هدا، فرعون ملتش را گمراه کرد و هدایت نشد. من این آیه رو وقتی میخوندم یاد انگلیسی ها افتادم که در پیدایش دو فرقه مهم در شیعه و در اهل سنت، در شیعه بهائیت، در اهل سنت وهابیت، سرنخاشو بریم نگاه کنیم ببینیم انگلیسی ها چه نقشی داشتن. الان کتاب هایی وجود داره که این وهابیتی که از فارس شروع شد و به تهران و تبریز و اینجاها کشیده شد، ارتباطش با اسرائیل، ارتباطش با انگلیس، بعد چقدر انسانهای مظلوم بیگناه رو اینها منحرف کردن، چقدر جوانهای تحصیل کرده به بهاییت کشیده شدن. سرنخش رو نگاه میکنیم این در انگلستانه. یعنی دشمن وقتی برنامه ریزی میکنه، این همون حرف اولی که زدیم، دشمن شما بیداره، برای گمراهی شما برنامه داره، فرقه میسازه، کتاب تألیف میکنه، فیلم میسازه، از همه ابزار برای گمراهی استفاده میکنه.
من کم کم دارم میرسم به این که اگر ما باورها و اعتقاداتمون رو قوی بکنیم، اونا دستشون خالی تر میشه.
خب این همون چیزیست که امروز باید بگیم. سوره نساء آیه 136، یا ایها الذین آمنوا، ایماندارها، این تهاجمی که به سمت شما در حال حرکته یه سیل بنیانکنه، خانه هاتون رو محکم بسازید.
آمنوا
یعنی تقویت کنید ایمان ها. ما به خدا میگیم پروردگار ایمان داریم، این چه ایمان دومیست که با میفهمه تقویت کنید ایمان خودتون رو، ایمان بچه هاتون رو، خانواده هاتون رو تقویت کنید. مثل اینه که ما پس کنید در لرستان در بهار امسال سیل آمد،
بله.
خب از این به بعد که خونه میسازیم، یه جایی بسازیم یا یه جوری بسازیم که اگر مجددم سیل آمد یا بم که مثلا زلزله آمد، وقتی بازسازی بم شروع میشه، یه جوری باید بسازیم، یه جایی بسازیم، با مسالهی بسازیم که اون سیل، اون زلزله تخریب نکنه. اعتقاداتمون، باورهامون، ایمانهامون، آیینمون رو باید محکم، قوی. خذ الکتاب به قوه، کتابتون رو. این آیه 136 سوره نساء میفرماید دشمن برنامه داره، هم برای ایمان به خدا میخواد ضعیف کنه، هم ایمان به پیامبر اسلام رو میخواد ضعیف کنه، هم ایمان به قرآن رو. یعنی دشمن اگه بتونه حالی ما کنه که نه قرآن حرف تازه‌ای نداره و همون حرفای قدیمی هست و بیاید به سمت اروپا، بیاید به سمت آمریکا و کانادا، و اون برنده شده. ما ایمانمون رو نسبت به قرآن، نسبت به خدا، نسبت به پیامبر اسلام
تقویت کنیم، بله.
باید تقویت کنیم
و دم دست هم نذاریمش. یعنی خیلی باید قدر بدونیم داشته هامون رو،
از اون کارهایی که بکنیم. اگه سیل آمد میگه من مطمئنم، زلزله آمد یه جور این ساختمان بنای محکمی داره، نه سیل زلزله نمیتونه آسیب برسانه. این بحث زالین خیلی بحث مهمیست. ما در معرض گمراهی هستیم، دشمنانی وجود داره، یکی شیطانه که توی یه جلسه مستقل بخوام راجع بهش حرف بزنم. بجز شیطان،
اینا عوامل دور و بر ماست،
اینا عوامل هست که تو جهانی که ما زندگی میکنیم، مخصوصا در روزگار ما ارتباطات خیلی جدی شده. 80 سال پیش که اینطور نبود. تا یه مودی رسمی میخواست از اروپا بیاد به آسیا سالها طول میشد. الان در آلمان، در انگلستان، در فرانسه یه لباسی مثلا رسم میشه، یا یه سبک زندگی در غذا خوردن، در چی، در چی. فرد صبح تو تهرانه،
فرد صبح چه همون لحظه زنده اینجا میتونم ببینم.
برو تو آخرین روستا، یه روستاهای ما هم اینترنت داره دیگه،
بله.
این یه کار ما رو خیلی دشوار میکنه، گمراهی. حتی قرآن کریم میفرماید دانشمندانی هستن هدفشون انحراف مردمه. دانشمنده، یکتبون الکتاب به ایدیهم، با دست خودش مطلبی می‌نویسه، کتاب می‌نویسه، ثم یقولون هذا من عند الله، میگه این حرف خداست، مردم رو به بیراهه میبره، گمراه میکنه. حتی شهید مطهری میفرماید که بعضی از مقدس مآبها و مدعیان تبلیغ دین به نام دین به جنگ دین میروند. بعد شهید مطهری مثال رو میزنه، میگه اگه میخوای دین داشته باشی باید به همه چیز پشت پا بزنی، رابطه تو با مردم قطع کن، ازدواج فایده نداره تو این شرایط فرهنگی جهانی، ازدواج بی ازدواج، دور مال و ثروت نرو، از علم بگریز که حجاب اکبر است. چه این متحرمی کسانی هستن به نام دین. بعد نشاط و شادی نکن، از خلق بگریز. اینا افکاریست که نتیجهش گمراهیه،
خیلی خطرشان است،
خیلی خطر داره. جوان میگه که عجب، ما نمیدونستیم. بخوام دیندار باشیم نباید بخندیم، بخوام دیندار باشیم نباید ورزش کنیم، بخوام دیندار باشیم دنبال پول نباید بریم. نه، کجای دین این رو گفته؟ صراط مستقیم به دور از افراطگری هست، به دور از راستگرایی چپگرایی هست. یه راه میانه ای که به همه نیازهای جسمی، روحی، مادی، معنوی، دنیایی و آخرتی انسان توجه کرده، این صراط مستقیمه. ورزش نکن، از مردم فاصله بگیر، دنبال خوشی نباش. آیاتی درباره جهنم نازل شد، پیغمبرم گریه کرد، اون آیه ها رو خوند و اصحابم گریه کردند و حضرت منزل تشریف آوردن. مطلع شد پیغمبر که کسانی از اصحاب تصمیماتی گرفتن. یکی از اونها تصمیم گرفته بود که دیگه با خانمش معاشرت نکنه، یکی تصمیم گرفته بود بوی خوش استفاده نکنه،
همه کنج عزلت برگزینه دیگه در بود.
یکی تصمیم گرفته بود که عرض به خدمت لباس خوب نپوشه، غذای خوب نخوره. یه جوری پیغمبر عصبانی شد و این عباش رو دوشش انداخت که این گردنش خراش برداشت. با عجله به مسجد آمد، ملت رو خبر کنید من خودم عطر میزنم، خودم با خانومم معاشرت میکنم، خودم گوشت میخورم، به قول ما ها اگه گیرم بیاد خودم گوشت میخورم، لباس خوب نه، این از دین من نیست، این از سنت من نیست. یعنی انحراف یه جوریست، گمراهی یه جوریست که حتی ممکنه از حلقوم به ظاهر دینداران، مدعیان دین بیاد بیرون.
این هم بیشون نفوذه دیگه، در
نفوذ میشه
در باور و اعتقادات ما.
خب ما چی کار بکنیم؟ اولین وظیفه ما رو سوره مائده آیه 105 میفرماید، مراقبت از خود،
حواسمون باشه،
حواسمون باشه با این آهنگ، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، مواظب خودتون باشید که اگر مراقب بودید، لا یضرکم من زل، کسی که گمراه هست نمیتونه به شما آسیب برساند. اذا اهتدیتم، وقتی در راه هدایت بودید، محکمم اون هدایت رو دریافت کردید، نه کسی نمیتونه بشه. پس اول مراقبت از ایمان هامون، حراست کنیم از ایمان هامون.
نشونیشو یه بار دیگه میگیم،
سوره مائده آیه 105، خیلی آیه مهمیست. به تهذیب نفس خودتون، به تربیت خودتون بپردازید که اگر، حالا اینو شهید مطهری میفرماید که باید کاری کنید که اگر تمام مردم دنیا هم گمراه شدند،
شما تو راه خودت ثابت قدم باشید.
این کار اوله. وگرنه اگر ما سست باشیم، دشمن نفوذ میکنه، ما رو مایوس میکنه. حداقل کاری که میکنه، یک کسی به من میگفتش که چند سال پیش، خیلی سال قبل، میگم حاجی آقا شما ماهواره داری؟ گفتم نه به خدا. ماهواره اصلا میبینی؟ نه، توفیق نداری. بعد یه آهی کشید و من فهمیدم چی میخواد بید. گوه آقا سید فایده نداره دیگه، یه شرایطی در دنیا به وجود آمده، یه آدم شدن غیر ممکنه، هدایت شدن غیر ممکنه،
یأس و ناامیدی،
یأس و ناامیدی. اما خداوند در انسان یه سازوکاری گذاشته که انسان میتونه سواره بر امواج گمراهی بشه.
علیکم انفس،
علیکم انفسکم، مراقب خودتون باشید، بپردازید به خودتون که اگر این کار رو کردید، لا یضر، آسیب نمی رساند، من زله، اونی که گمراهه، از اهتدیتم، اگر هدایت شد،
یعنی یه دژ و یه حساری برای خودتون درست کنید برید توش.
این وظیفه اول. وظیفه دوم رو هم گفتیم، سوره نساء آیه 136 که راجع به تقویت ایمانه.
بله،
آخر اون آیه هم می‌فرماید که و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا. چون گمراهی هم گاهی گمراهی آشکار پیداست، روه، گاهی گمراهی عمیق و ناپیداست. اگر کسی انکار کند خدا را، انکار کند فرشتگان را، انکار کند کتابهای آسمانی را، انکار کند پیامبران را و انکار کند جهان آخرت را، او به گمراهی عمیقی قدم گذاشته. ایمان هاتون رو مراقبت کنید، مواظبت کنید، خدا هم کمک میکنه
انشاءالله.
یه راه حل دیگر، پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و آله و سلم در آخرای عمرش بعضی گفتن ده ها بار مردم را جمع کرد و به اونها فرمود یه چیزی میخوام بگم که مخصوص شما نیست، حاضران به غایبان، پدران به فرزندان تا روز قیامت
برسوند.
و اون اینه که من دو میراث گرانبها بین شما گذاشتم، ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا. از صحبت ما گمراهیه. یعنی اگر به قرآن و اهل بیت محکم چسبیدید، اونها رو مرجع زندگی قرار دادید، لن تزلوا، هرگز گمراه نمیشید. ممکنه که از سوال بکنه که حاج آقا شما یه داروی معرفی کن که هرگز ما گمراه، اون دارو اینه. اگر کسی میخواد بیمه کند خود را، آتش سوزی هم شد، سیل شد، زلزله شد، دلش آرام باشه.
کتاب الله
و اطرتی. رابطه خودمون رو، خانواده هامون رو، بچه هامون رو با قرآن، رابطه خودمون رو با اهل بیت. پیغمبر فرمود ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاة. ما در زیارت اربعین، زیارت اربعین که الان یه پدیده ای شده، اخیراً هم در اخبار آمد که به ثبت جهانی هم رسیده زیارت اربعین، این جمله‌ای که معمولاً گوینده ها تو اون ایام زیاد میگن، میگیم امام حسین علیه السلام برای چی کشته شد؟ و بزل محجته، خون دلش را داد، له یعنی برای این خاطر، لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. اونجا کلمه زلالت، گمراهی. یعنی گاهی انسان‌های بزرگ خودشون رو و همه هستیشون رو میدن برای اینکه ملت‌ها گمراه نشن،
که بیدارشون کنن،
بیداری از جهالت و گمراهی.
بله.
یعنی زمان امام حسین علیه السلام کسانی که روبروی امام حسین بودن خب ظاهرا مسلمان بودن، ولی به بیراه میرفتن. به قول قرآن میفرماید که بعضیا یحسبون انهم مهتدون، خیال میکنه تو راه درسته، یحسبون انهم مهتدون. یا آیه دیگر، یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنه کار درستی انجام میده. مسئله هدایت و ضلالت خیلی موضوع مهمی است. تصمیمات درست بگیریم، در انتخاب ها درست تصمیم بگیریم، چون گاهی ما هدف رو گم میکنیم. اصلا از اینجا میخوام بریم مشهد، گاهی نه اصلا هدف رو درست انتخاب کردیم، راه رفتن به هدف رو اشتباهی میریم.
تلاشمون هم میکنیم.
حالا یا دور خودمون میچرخیم به فرموده امام هفتم علیه السلام که حمار طاحونه، مثل حیوانی که برای آسیا میخواد چیزی رو آسیا کنه، یدور ولا یبرح،
همینجور دور خودش میچرخه،
حرکت داره، پیشرفت نداره،
دوباره برمیگرده سر جای اولش.
یکی نه، به بیراه میره، هرچی بیشتر میره از مقصد فاصله میگیره. پس یه موضوع بسیار مهم، کتاب و اهل بیت، رابطه ما با امام رضا علیه السلام، با امام زمان علیه السلام. امام زمان علیه السلام نام مبارکش مهدی است،
سلام الله.
یعنی همه هدایت رو خداوند، البته حدیث داریم که همه ما مهدی هستیم، هم خودمون هدایت شدیم هم دیگران را به هدایت دعوت میکنیم. رابطه خودمون، رابطه عاطفی، رابطه معنوی با امام زمان علیه السلام، با 13 نور پاکی که پس از پیامبر به فرمان خدا برای هدایت انسان ها، این رابطه رو قوی کنیم، براشون نذر کنیم، دعاهایی که به ما یادن بخوانیم، به زیارتشون بریم، توسل پیدا کنیم به اونها، این چیزیست که ما رو از گمراهی های نهان و آشکار نجات میده. ما ان تمسکتم به ما لن تزلو ابدا. زمان نداریم؟
بفرمایید نکته بعدی رو بفرمایید.
خیلی مختصر عرض می‌کنم. یکی از کارهای دیگری که به ما سلامت میده اینه که از حضور در محافل گمراهی و گمراهان فاصله بگیریم. دو آیه قرآن، سوره انعام آیه 68 می‌فرماید و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، یه جلسه ای رو وقتی می‌بینی در آیات ما دارن غور می‌کنن تا مردم رو به بیراهه ببرن، فعرض عنهم، پشت کن به اونها، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا موضوع جلسه عوض بشه. داره اسلام رو مسخره میکنه، قرآن رو مسخره میکنه، متلک میگه، طعنه میزنه، امام حسین رو، امام زمان رو، یا سوره نساء آیه 140 و اذا سمعتم آیات الله یکفر بها، وقتی شنیدید آیات خدا رو انکار میکنند، و یستهزع بها، مسخره میکنه آیات خدا رو، فلا تبعدوا معهم، خب ننشین با اونها، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، مگر موضوع جلسه عوض بشه، یا جلسه رو ترک کنید یا موضوع اینم یکی اقدامات ما باید این باشه.
خیلی خوب، خودمون رو در معرض این گمراهی قرار ندیم. خیلی ازتون ممنون، متشکرم. خیلی نکته های خوبی رو شنیدیم. خدا خیرتون بده ان شاء الله. یارب نکند به زخمم آگاه کنی، این گم شده را دوباره گمراه کنی، افتادم از پا نکند دستم را از دامن اهل بیت کوتاه کنی. انشالله هممون زیر سایه اهل بیت باشیم. حاجای بهشتی، امروز صفحه 312 رو تلاوت خواهیم کرد. آیات پایانی سوره مبارکه مریم و آیات ابتدایی سوره مبارکه طه را به اتفاق تلاوت خواهیم کرد. انشالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. بفرمایید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وهل أتاك حديث موسى؟ إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما در ایام فجر انقلاب شکوهمند اسلامیمون هستیم، یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، امام راحل عظیم و شأنمون و همه شهدای دفاع مقدس، شهدای دفاع مقدس رو هم گرامی می‌داریم. چند نکته باقی مونده، نکات پایانی بحث امروز رو حاجی بهشتی بفرمایند تو ان شاءالله راجع به جناب ام البنین صحبت بکنیم.
حاجی قرائت می‌فرمایند آدما سه جورن، یه عده ضعیفن زود تحت تاثیر گمراهی قرار می‌گیرن.
بله.
مثلا سیگار تعارفش می‌کنه اونم می‌گیره و یه عده نه تحت تاثیر قرار نمی‌گیره.
زود شل نمی‌شه.
مقاومت. عده سوم کسانی هستن که تاثیر می‌گذارند. ما در قصه گمراهی نه تنها باید محکم باشیم بلکه بریم تو فکر این که دیگران رو هدایت کنیم. قصه در قرآن هست از حضرت سلیمان علیه السلام که اون پرنده خبر آورد از سرزمینی بزرگ گذشتم و مردم خورشید میپرستیدن، منحرف بودن، پادشاهی داشتند و حضرت سلیمان با یک نامه‌ای نوشت برای هدایت بلقیس. بلقیس هم با مشاورانش وزرا مشورت کرد و حتی اونها نظرشون این بودش که ایستادگی بکنه در مقابل از سلیمان، ولی اون نظر خودش رو اعمال کرد و به سمت گفتگو و مذاکره آمد و بالاخره به ایمان آوردن اون منجر شد. قرآن توصیف میکنه عرش عظیمی، قدرت بزرگی داشته. اینه که ما رو این قسمت هم باید فکر بکنیم، نه تنها تأثیر نپذیریم از گمراهی گمراهان، برنامه ریزی کنیم برای هدایت
تأثیر مثبت
داشته. و اما حضرت ام البنین، خب حضرت ام البنین رو همه میشناسنش و آثارش پرورش یافتگان دامنش هست. نکته که من میخوام بگم تربیت بچه ها برای دهه های آینده است. ما در باره امام حسین علیه السلام داریم که وقتی قنداغش رو دست های پیغمبر گذاشتن حضرت گریه کرد و قصه کربلا رو تعریف کرد. خب این قصه یه بعد معنوی داره که ما هم میگریم، یه بودم داره که پیامبر هنوز شاید 57 سال آینده رو داره میبینه، مادر بچه رو برای اون روز آماده میکنه. ما الان نمیدونیم شرایط فرهنگی جهان 30 سال آینده، 40 سال آینده، 50 سال، بچه هایی برای اون روزگار باید تربیت کنه. خود امیرالمؤمنین علیه السلام که میخواست ازدواج کنه، اینو همه مردم شنیدن، برادرش عقیل رو فرستاد که زنی برای من انتخاب کن که پسران شجاع بزاید. یا ابوالحسن میخوای چه کنی بچه شجاع؟ چشم‌اندازی از آینده رو میبینه. ام‌البنین هم بچه‌ای به دنیا آورده با این نقشه، فرزندانی که در آینده برای اسلام فداکاری کنه. این نکته فوق العاده مهمی است. ما در کشورمون هم داشتیم خانواده هایی که همون آغاز تولد بچه میگه این بچه رو گذاشتن برای امام زمان علیه، روز علی اصغر دیدین که بچه ها رو
دست میگیرن.
این یه چشم اندازی که فرخنده است. حضرت ام البنین 4 پسر تربیت کرده برای آینده اسلام. این نکته بسیار مهمی،
بسیار خوب.
زمان نداریم.
بله، باید خداحافظ.
خیلی خوب، باید خداحافظ.
خیلی خوب دعا کنید و ان شاءالله دوستانمون هم آمین بگن و ان شاءالله مرخص.
اللهم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الكفر والكفار والمنافقین. خدایا ما رو دشمن شاد نکن. دشمن اسلام و مسلمان ها امریکا، اسرائیل، انگلیس، آل سعود، نابودیشون رو به ما نشان بده.
الهی
همبستگی و همدلی و صمیمیت رو بین مسلمان‌ها روزافزون بفرما. ان شاء الله روز 22 بهمن فرخنده‌ای رو جهانیان تماشا خواهند کرد
ان شاء الله، و ان شاء الله انقلاب ما متصل بشه به انقلاب الهی. به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. و حالا برای سلامتیشون دعا می‌کنیم و عرض می‌کنیم بیرون شه همایون از پشت پرده غیب تا در سگاه مستی شوریده تر بخوانم. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم.
خدا نگهدارش. کل ولینیک الحجة ابن الحسن صلواتك علی وعلى
هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيتا.